پرده آخر.
وقتی بزرگ میشی دیگه نمیتونی توی خونه با برادرات دنبال هم کنید و ترس این که نگیرنت بری اونقدر محکم در اتاقتو ببندی که مجبور شن از چارچوب در رو باز کنن تا بتونی بیرون بیای و بعد ساعتها از مرور اون لحظه بخندی.
وقتی بزرگ شی دیگه نمیتونی وقتی یه چیزی میخوای بلند گریه کنی و پا تو زمین بکوبی. دیگه قرار نیست توی کوچه دنبال هم کنید و با زانوهای زخمی و سیاه برگردی خونه و بازم بخندی. دیگه شاید نشه کل فامیل سر یه سفره جمع شید. نمیتونی همیشه به کسایی که میخوای زنگ بزنی و ببینیشون چون ممکنه دیگه نباشن که جواب تو بدن. وقتی بزرگ شی همه با تو بزرگ میشن که این تلخترین قسمت بزرگ شدنه.
بزرگ شدن سخته و بچه کوچیک خانواده بودن از همه سخت‌تر. سخت‌تره چون تو بیشتر از همه رفتن رو میبینی. وقتی برادرت لباس دامادی تنش میکنه و به این فکر میکنی که دیگه قرار نیست این که لباسای کی بیشتر از همه جا رو تنگ کرده بهونه‌ای بشه واسه کلکل و بعدش هم از سر کوله هم بالا برید و بخندید. وقتی خواهر دروس میشه حس میکنی دیگه قرار نیست واسه شیطنت هات شریک جرم داشته باشی و دیگه نیست که تو رو پشت خودش قایم کنه.
تو قرار شاهد همه چیز باشی. قرار از همه بیشتر سفید شدن موهای پدر و مادر تو خط و خمای زیر چشاشو ببینی و از ته دل بخوای زندگی همینجا متوقف بشه. بزرگ شدن قشنگی های خودش هم داره ولی وقتی میبینی قرار حکم عاقل و صبور بودن به پیشونیت بزنن آرزو میکنی کاش میشد یه وقتایی برگردی و از ته دل بچگی کنی. بچگی کنی و هیچ کس بزرگ نشه.
میگن خوش به حال کسایی که کلی خاطره خوب دارن. اما این خاطره های خوبن که دلتنگی رو بزرگ و بزرگتر میکنن. دلتنگی هایی که وقتی بهشون فکر میکنی به اندازه بزرگیشون قند تو دلت آب میشه.
آره. خوش به حالشون، اما میخوام یه چیزی بهش اضافه کنم. خوش به سعادت آدمایی که اون خاطره های خوبو برای ما میسازن که با هر بار یادآوری اون لحظه های شیرین اگر نباشن به یادشون یه لبخند واقعی میزنیم و تا همیشه بین ما زنده میمونن و اگر باشن بیشتر قدر بودنشون رو میدونیم.
میگن زندگی مثل یه نبرد میمونه که تو باید برای ساختن رویاهات بجنگی. اما من میگم نکنه انقدر درگیر ساختن رویاهات و نبرد زندگیت باشی که یادت بره کیا انگیزه و انرژی این نبرد هستن. وقتی که بزرگ شدی و رویاتو ساختی جهانت خالی میشه. میخوام بگم تا میتونید کیف کنید و لذت ببرید و بیاید قدر بودنا رو خیلی بدونیم. خیلی.
بیایید هر وقت هم ناراحت شدیم به لحظه‌های خوبمون فکر کنیم، به اینکه چقدر بودنمون کنار هم قشنگه،
به اینکه چقدر همو دوست داریم، به اینکه زندگی کوتاه‌تر از اون که بخوایم با قهر و دشمنی و هر اتفاق تلخ دیگه بین هم جدایی بیاندازیم.
مبادا به خودمون بیاییم ما ببینیم ما موندیم و یه دنیا حسرت. زندگی برای ما صبر نمی‌کنه.
یادمون نره گاهی یهو می‌بینیم دیر شده. خیلی دیر.
بسیار عالی، شنیدید پادکست خاطرات نوشته سرکار خانم شانا قنادزاده را که توسط دو تن از دانشجویان ارجمند یعنی جناب آقای مهدی سهیلینیا و آقای شایان جلالت قرائت شد. به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر، جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من شاهد پیوند خیلی خوشحالم که به عنوان کارشناس مجری این برنامه بار دیگه افتخار پیدا کردم تا با موضوعی دیگه در عرصه هنرهای نمایشی در خدمت شما عزیزان و هنردوستان باشم. قبل از هر چیز لازم عرض کنم که شما صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. بسیار خرسند میشیم که مثل همیشه نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا با شماره همیشه آشنای روابط عمومی یعنی شماره 162. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو علاوه بر گیرنده هاتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی ملاحظه بفرمایید و اما امروز در خدمتتون هستیم با موضوعی که بسیار میتونه مبتلا به باشه هم برای همه دانشجویانی که رشته بازیگری و رشته نمایش میخونن و هم همه عزیزان و علاقمندان که در آموزشگاه‌های مختلف و به صورت گروهی و عرضم به خدمتتون دسته‌های مختلف دارن کار میکنن. میخوایم بپردازیم به موضوع این که حالا دانشجویان و یا هنرجویانی که دارن تو این عرصه کار میکنن با چه فراز و فرودهایی مواجه خواهند بود. دانشجویان عزیزی هم در داخل استودیو در خدمتشون هستیم که به موقع عزیزان رو معرفی خواهم کرد. اما یاران همیشگی برنامه سرکار خانم زکیه سیف، گزارشگر خبرنگار و همچنین کارشناس برنامه، و جناب آقای میثم فرهانی کارشناس برنامه. به رسم ادب از بانوان آغاز میکنیم. درود بر شما خانم سیف.
به نام خدای هنر آفرین، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه پرده آخر. امیدوارم که تو این برنامه هم مثل برنامه گذشته ما رو همراهی بفرمایید و بتونیم برنامه درخوری رو به شما ارائه بدیم.
خیلی متشکرم. آقای فرهانی در خدمت
هستم. بله خیلی ممنون. به نام یگانه مانا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و همه هنر دوستان و ادای احترام میکنم به همه دانشجویان عزیز و به خصوص سه دانشجوی عزیزی که امروز در خدمتشون هستیم. امیدوارم که برنامه خوبی باشه.
سپاسگزارم. خانم سیف، اگر خبری هست بفرمایید خبرها رو، بعد بریم وارد بحث بشیم.
در خدمتتون هستم. تفاهم‌نامه همکاری اداره کل هنرهای نمایشی و شهرداری شاهین شهر امضا شد. جلسه هماهنگی تبادل نظر و امضای تفاهم‌نامه همکاری اداره کل هنرهای نمایشی و شهرداری شاهین شهر برای اجرای رویداد تئاتر صاحبدلان در شهر شاهین شهر برگزار شد. طی جلسه با حضور آقای کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایشی و آقای سعید ابریشمی راد شهردار شاهین شهر، آقای محمود فرهنگ رئیس کانون تئاتر دینی و هنرمندان و مسئولان این رویداد به منظور بررسی زیرساخت‌های لازم برای برگزاری 14th رویداد بین‌المللی تئاتر صاحبدلان در شهر شاهین شهر برگزار و تفاهم‌نامه امضا شد. دوره گذشتم که در قزوین برگزار شده بود.
بله، کار بسیار خوبیه. خب جشنواره صاحبدلان فکر کنم 2 شده الان.
بله.
و تو این روی کردی که داره و توجه ویژه‌ای که به تئاتر دینی میکنه و کانون تشکیل کانون تئاتر دینی در اداره کل هنرهای نمایشی که خب از دیرباز جناب آقای دکتر محمود فرهنگ مسئولیتش رو داره، به نظرم میرسه خوب کار کرده و تونسته جاپای محکمی بذاره و اینکه نمیدونم بله بین المللی هم شد، ولی اینکه هر سال یک جایی باشه نمیدونم، هم میتونه
هم
نکات مثبتی داشته باشه
هم
نکات منفی داشته باشه. امیدوارم حتما عزیزان و پیشکسوتانی که تو این زمین هستن به نکات مثبت و منفیش تفکر کردم و این کار دارم میکنم، ولی به نظرم میرسه نقطه مثبتش اینه که جاهای مختلفی رو درگیر میکنن.
نمیدونم
بله خیلی میتونه موفق باشه، ولی شاید دبیرخونه اگه ثابت باشه و حالا اجرا و محل برگزاری گاهی تغییر بکنه به نظرم بد نیست. حالا باز باید صاحب نظران تو این زمینه، صاحب نظران صاحب دلان صحبت کنن. در خدمت هستم.
صاحب دلان خواهش میکنم. راه یافتگان به جشنواره پردخانی و نقالی رضوی معرفی شدند. آقای محمد جهانپا دبیر جشنواره پردخانی و نقالی روستایی رضوی ضمن اعلام اسامی راهیافتگان به این رویداد هنری توضیحاتی ارائه دادند. جشنواره پردخانی و نقالی روستایی رضوی با حضور پرشور هنرمندان و علاقمندان به هنر داستانگویی کار خودشون را آغاز کردند که میزبان هنرمندانی از استانهای مختلف کشور خواهند بود. ما شاهد اون هستیم که چطور هنر نقالی میتونه به عنوان ابزاری برای انتقال فرهنگ و تاریخ ما به نسل‌های آینده عمل کنه و هنر داستانگویی رو احیا میکنه. داوری این دوره از مسابقات با حضور مرشدان محسن میرزا علی، حسن بیگی و دیگر هنرمندان در بوشهر به کار خود پایان خواهد داد. اسامی راهیافتگانم به جشنواره پردخانی و نقالی روستایی رضوی به میزبانی استان بوشهر اعلام شده و این رویداد یکی از بخش‌های 21th جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام است.
بسیار هم عالی. فقط من یه چیزی رو متوجه نشدم، روستاییش یعنی چی؟ من
فقط مختص خود خراسان هستش که مشهد از روستاها، یعنی کسایی که اومدن گفت در رابطه با توضیحاتش جزئیاتش گفته بودن که خواستن که کسانی که در روستا هستن محروم هستن بتونن بیان استفاده کنن و یا حتی آموزش‌های هم ببینن.
اگه واقعی اینجوری باشه خیلی اولا جشنواره امام رضا و رضوی مگه سراسری نیست؟
بله.
این بخشش ولی مختص
روستایان. یعنی اومدن چند جزء به جزءش کردن.
میدونی اگه این اتفاق بیفته واقعا اتفاق خوبیه. حالا شما یادتون هست احتمالاً آقای فرهانی بهتر یادشونه. ببین جشنواره اومد تحت عنوان جشنواره کانون‌های نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری اینو راه اندازی کرد برای عزیزان و کسانی که نوپا هستن تازه دارن کار میکنن تو فرهنگسرای مختلف تو محلات. خیلی خوب بود و گفتن چرا اتفاق خوبیه، ولی وقتی ما رفتیم وارد بخش مسابقه شدیم دیدیم که گروه‌های حرفه‌ای یک ماه دو ماه مونده بود به جشنواره میرفتن با فرهنگسرای مختلف گفتگو میکردن ما میخوایم عضو کانونتون بشیم. یهو میدیدی یک کارگردانی که 5 سال 6 سال 7 سال داره کار میکنه و بسیار حرفه‌ایه یهو از اونجا میومد با کانون ما که بچه برای اولین بار داره پا روی سن میذاره رقابت میکنه و این به نظر من خیلی ناعادلانه بود. امیدوارم تو این بحث تو این بخش جشنواره امام رضا علیه السلام این اتفاق نیفته و واقعا کسایی که دارن میان کسایی هستن که تو روستا کار پردخانی نقالی میکردن و هر شبت خدمتتون میان اینجا و یک آموزشی میبینن و کارشون رو انجام میدن. یادم بکنیم که
سری باشد در بل. بل و حمایت بشه.
بله که این هنری که به هر جهت به نظرم میرسه الان یکی دو نفر بیشتر سرآمدشون نیستن
بل.
یادی بکنیم و از زنده یاد مرچه ترابی که روحشون شاد که از سردمداران نقالی بودن که یک مجموعه ای ما به اتفاق دوستان از ایشون به یادگار ضبط کردیم. امیدوارم سازمان میراث فرهنگی هر جای دیگه که الان این مجموعه هست بتونن ازشون مراقبت کنن. ضمن اینکه سه چهار تا مجموعه هم ما خودمون ساختیم و اینم با هزینه شخصی بود میتونیم اینم ان شاءالله در اختیار نهادهایی که متولی هستن و دوست دارن این هنر رو اشاعه بدن قرار بدیم. در خدمتتون هستم. یه خبر دیگری هم
خواهش میکنم. دبیر اجرایی جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر معرفی شد. آقای سید محمد حسین مرعشی پور با حکم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان به عنوان دبیر اجرایی 25مین جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر منصوب شد. آقای مرعشی پور از هنرمندان فعال خرمشهری است که فعالیت‌های زیادی در کارنامه‌شون دارند. دبیر فجر استانی منطقه آزاد اروند در 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر سال 97 بودند. دبیر دومین جشنواره تئاتر استانی سال 97 بودند. دبیر 23مین جشنواره ملی تئاتر فتح و رئیس انجمن هنرهای نمایشی منطقه آزاد اروند از سال 96 تا 98 بودن ایشون. مطابق فراخوان اعلام شده 25مین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر این جشنواره از 29 اردیبهشت تا 3 خرداد 1403 با دبیری آقای مجید منادا در شهر خرمشهر استان خوزستان برگزار خواهد شد.
بسیار هم عالی. یعنی زمانی به اتمام میرسه و اختتامیش که روز آزادسازی خرمشهر بله رسه با خرداد. بهترین ها رو براشون آرزو میکنیم. خوزستان همواره هنرمندان بسیار قوی و درجه یکی داشته تو تمام عرصه‌ها بلخص در عرصه هنرهای نمایشی تئاتر و سینما که برای همه عزیزان در خوزستان و تمام استان‌های کشور پهناورمون که ما چند روز گذشته هم که عزیزان صدای ما رو گوش میکنن روز ملی فکر میکنم خلیج فارس رو داشتیم که باز دوباره تبریک عرض میکنم این روز فرخنده رو که همواره یادمون باشه و افتخار بکنیم به کشورمون به خلیج همیشگی فارس. و دیدیم که خیلی وقتا کشورهایی که بعضن شیطنت‌هایی می‌کردند هم مجبور شدن که سر تعظیم فرود بیارن به خلیج همیشگی فارس. خیلی متشکرم سرکار خانم سیف. اجازه می‌خوام از شما بزرگواران بریم وارد بحث و گفتگو بشیم با دانشجویان عزیز. اما قبل از اینکه دانشجویان صحبتشون آغاز کنن آقای فرهانی به عنوان کارشناس نظرشون رو بفرمایید که الان اصلا وضعیت دانشجوها چگونه است. حالا خانم سیف چون به صورت مستقیم با دانشجوها سر کار دارن تحت عنوان در کسبت استادی، اما شما هم میدونم که با دانشجویان مختلفی در اجراهای مختلف همکاری دارید و دوستانی هم تو این زمینه دارید، مخصوصا عزیزانی که گاه و بیگاه ما در رادیو خدمتشون هستیم. به نظرم خیلی ملموسه برای شما، ضمن اینکه خب شما به نظر میرسه که از من که 100% از خانم سیف هم جوانتر هستید و با این دانشجوها بهتر میتونید این ارتباط رو داشته باشید. برآوردتون رو بفرمایید چگونه است که دیگه حال خود عزیزان توضیح بیشتری.
بله خواهش میکنم. من قبل از اینکه وارد صحبت بشیم با توجه به اینکه حالا در رابطه با دانشجوها قرار صحبت بکنیم، من روز معلم رو هم تبریک میگم هم به شما هم به خانم سیف هم به همه اساتید محترم و امیدوارم که دانشگاه های ما همیشه از اساتید خوب و آگاه و عالم بهره‌مند باشن. اما در رابطه بحث تئاتر دانشجویی و نه صرف بحث حالا مثل جشنواره های تئاتر دانشجویی، وضعیت دانشجوها در تئاتر، ما از یه جنبه خیلی اتفاق خوبی افتاد توی چند سال گذشته، حالا بعد از بحث کرونا که همه چیز افول داشت، اما بعد از اینکه دیگه تئاتر زر جون گرفته، الان شاهد این هستیم که خیلی از گروه های دانشجویی، خیلی از فارغ التحصیل های دانشگاه روی صحنه هستن. با توجه به تعدد سالن هایی که در تهران حداقل وجود داره، میبینیم که گروه های دانشجویی زیادی الان دارن فعالیت میکنن، دارن کار میکنن، اجراهاشون روی صحنه میبرن و این خب یک نکته مثبتی هستش و خیلی برای دانشجو فکر میکنم چیز خوبی باشه. اما از یه طرفی این وجود داره که شاید همه این اجراها و همه این سالن‌ها پاسخگوی ظرفیت دانشجوهای ما و پاسخگوی تعداد دانشجوها و فارغ التحصیل‌های ما نیستش به هیچ وجه، به خصوص این که ما از سمت دانشگاه که هیچ حمایتی تقریبا میشه گفت وجود نداره، از سمت اداره کل و حالا مرکز هنرهای نمایشی هم که خیلی شاید پوشش داده نمیشه وضعیت دانشجوهای ما، به خصوص اینکه ما شاهد هستیم سالها سالا ما جشنواره دانشجویی هم برگزار نمیشه و دیگه امسال خیلی دیگه تلاش کردن، خیلی زحمت کشیدن، اومدن بخش جشنواره، بخش دانشجویی رو توی جشنواره فجر آوردن که حالا خیلی هم شاید اتفاق خوبی
حتی ربطی نداره، اون مال وزارت علوم اینا در حقیقت اومدن یه محبتی کردن توی
آره اینو که گفتم از بحث دانشگاه که متاسفانه هیچ حمایتی اتفاق نمیفته. یعنی من خیلی از دوستان خودم که دانشجو هستن و عزیزانی که حالا باهاشون کار میکنیم، میبینیم که از سمت دانشگاهشون حتی یک پلاتو ساده در اختیارشون قرار داده نمیشه که برم اونجا تمرینهاشون رو بکنم و حالا بتونن کارشون رو به اجرا ببرن. این مسائلی هستش که امروز شاید میشه گفتش دانشجوهای ما و تئاتر دانشجویی ما و دانشگاهی ما باهاش درگیره. امروز اتفاقا خواستیم که در خدمت چند تا از دانشجوها باشیم که خودشون مستقیما دغدغه هاشون رو و در کنار اون مصائب و مشکلاتی که بر سر راهشون وجود داره، چه در دوران دانشجویی و چه بعد از اون که میخوان حالا به اصطلاح وارد بازار کار بشن، کارهاشون، اجراهاشون، ایده هاشون رو ارائه بکنن، ببینیم چه مشکلاتی براشون وجود داره که حالا میتونیم با خودشون وارد صحبت بشیم و از زبان خودشون بشنویم که چه مشکلاتی داره.
سپاسگزارم، خوشحال میشم که از همینجا لطف بفرمایید، سلام علیکی با شنوندگان داشته باشید و خودتون رو معرفی کنید و بگید چه رشته‌ای میخونید، سال چندم است.
درود بر شما و خیلی ممنونم از جناب فرهانی استاد پیوند که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که بتونیم به صورت مستقیم حالا دغدغه‌های خودمون رو توی دوران دانشجویی به گوش حالا شاید مسئولین برسونیم. مهدی سهیلی‌نیا هستم، دانشجوی رشته بازیگری و ترم آخر بازیگری هستم در خدمت شما.
خیلی متشکرم، شما لطف بفرمایید.
با عرض درود و احترام خدمت استادم آقای فرهانی و تمام شنوندگان عزیز و فرهیخته،
زنده
باش. بنده شایان جلالت هستم، 20 سالم، دانشجوی بازیگری و تئاتر هستم، در ترم دوم کاردانی و خیلی تشکر میکنم از اساتید محترم اینجا که این برنامه رو دارم و باعث میشن حرفهای ما بالاخره یه سری دوستان دیگه‌مون شنیده بشه، جای این گفته‌هایی که شاید هیچ کس توجهی بهشون نداره.
خیلی متشکرم. و جناب علی؟
به نام خالق هنر، منم خیلی متشکرم و به نوبه خودم روز معلم رو به شما اساتید محترم تبریک میگم. من مهدی بیرانوندم، دانشجوی ترم 4 بازیگری و خیلی خوشحالم که امروز این فرصت رو دارم که در خدمت شما به صورت مستقیم مشکلاتمو بیان کنم.
خیلی هم متشکرم، سپاسگزارم. اجازه میخوام با این سوال و همه عزیزان هر سه بزرگوار وارد بحث بشید و اینکه جایگاهی رو که الان خودتون برای خودتون متصور هستید به عنوان یک دانشجو در فضای، میخوام بحث رو همونطور که آقای فرهانی فرمودن، از دانشگاه بیاریم بیرون، بگیم شما دانشجوی نمایش هستید، دارید کار میکنید و حالا در فضایی که همه دارن کار میکنن، سالن‌هایی که وجود داره، پلاتوهایی که وجود داره، مکانهای اجرایی که وجود داره، خودتون رو کجا قرار میدید، کجا هستید وقتی میاید بیرون و میخواید فرض بفهمید یه گروهی دارید میخواید کار بکنید، مسائلتون کجاست، مشکلاتتون کجاست، اصلا دیده شدید شما به عنوان یک دانشجو، آیا امتیازهای خاصی برای شما قائل هستن، یا مثلا خود دانشگاهتون نامه‌ای بده برای جایی بگی مثلا، یا سالن‌ها بگن ما دانشجوها رو به صورت ویژه می‌بینیم، تو هر زمان تو تمام شقوقش لطف کنید بگید، چه اجرایی چه اصلا دیدن نمایش. چون یکی از دلسوزی‌های من آقای فرهانی و خانم سیف می‌دونن اینه که من خیلی وقتا مشاهده می‌کنم که سالن‌ها خالیه و دانشجویان زیادی هستن که متقاضی هستن برای این کار رو ببینن، بنا به هر دلیلی که دلیل اول و بزرگترش بحث مادیه که نمیتونن اون مبلغ رو تهیه کنن، نمیتونن برن اون کار رو ببینن، گروه هم دارن اجرا میکنن، سالن هم داره نصفه میره. خب چرا این عزیزان نتونن بیان این کارو بکنن؟ نمیدونم، نیاز به تفاهم نامه ای هست. حالا این یک بحثیه که بسیار باید بهش بپردازیم، ولی میخوام بهتون بگم، حالا نمیخوام به جهت دهی بدم به ذهن مبارک شما عزیزان، خودتون هر چی که فکر میکنید بگید چگونه است واقعا بیرون از محیط دانشگاه شما به عنوان یک دانشجو چه جایگاهی دارید و آیا امکاناتی برای شما در نظر گرفته شده، مشکلات و مسائلتون چیه؟ بفرمایید شما جناب آقای سهیلی نیا آواز کلام کنید. بعد دوستان
متاسفانه اکثریت این جایگاه دانشجوهای بازیگری تئاتر رو خود دانشجوها در واقع تعیین نمی‌کنن، این عوامل اجرایی هستن که اون جایگاه رو میسازن برای دانشجو، با چون دانشجو هر چقدر هم تلاش میکنن اون جایگاه انگار شکل نمیگیره.
بله.
فرضاً یک گروه تئاتری تشکیل میشه و 6 ماه در حال تمرینن و سرآخر وقتی میرسن به اجاره سالن اینها میبینن که با یک ضربدر قرمز خیلی شدید مواجه میشن. خب که گروه که زحمت میکشه 6 ماه برای تئاتر، اونم صادقانه، یعنی
هیچ چشم داشتی،
بدون هیچ چشم داشتی، اصلا به اون بعد اون اجرا هم فکر نمی کنن که آقا هزینه‌ای برای ما خواهد داشت، اصلا درآمدی خواهد داشت، به این چیزا فکر نمی کنن، فقط اون بحث معنوی تئاتر واسه شون مهمه، ولی اون ضرب در قرمزا خیلی شدید جلوی راهشون و احساس می کنم که یکم باید بیشتر نسبت به این اجرای دانشجویی توجه بشه و احساس می کنم خیلی کم لطفی میشه نسبت به اجرای دانشجویی، چون همون بحث صداقت و خلوصی که هست توی تمرینات تئاتر این گروه ها میتونه یه سری اجراهایی رو در پی داشته باشه که یه سری سبکهای اصلا جدید رو ارائه بده به هنر تئاترمون.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم. جناب آقای جلالت شما بفهمید.
چشم، عرضم به خدمتتون که استاد، طبق پیرو صحبت‌های دوست عزیزم آقای سهیلی، منم دقیقاً همین چنین مطلب‌هایی دارم و طبق صحبت‌های آقای فرهانی، واقعاً وقتی تو دانشگاه که هستیم هیچ جدا از کمک‌های مالی که هیچ واقعاً این چیز امکان نداره، پلاتو داده نمیشه، هیچ حمایت پشتوانه‌ای که حتی به عنوان یک نامه‌ای که به ما بدن برامون بنویسن که در اختیار این دوستان اکسسوری قرار بدین، در اختیار این دوستان پلاتو قرار بدین، هیچ، ما هیچ چیز نمی‌بینیم و وقتی که خودمون با دوستانمون هزینه ها رو میذاریم کنار، میریم کار میکنیم، روزها خیلی دوستان کارشون رو میزنن، از جاهای مختلفی میان کار میکنیم، آخر سر دانشگاه میاد میگه که دانشجویان واحد ما، دانشجویان دانشگاه ما و تمام افتخارش مال اوناست،
بهره برداریش اونام. حتی پلاتو هم در اختیارتون قرار نمیدن به وقت تمرین؟
نه متاسفانه، هر بارم که میریم پلاتو رو بگیریم با لحن خشونت آمیزی میگن که پلاتو پره.
اونا هم شاید حالا ظرفیتاشون جوریه که کلاساشون رو تو اون پلاتو برگزار میکنن، بعید میدونم پلاتو خالی باشه و بهتون ندن، ولی این ظرف دیگه، یعنی وقتی ظرف و مظروف به هم دیگه نیان، شما باید دانشجو رو در حدی بگیری که بتونی بهش یک امکاناتی رو ارائه بدی، وقتی امکانات نمیتونی بهش ارائه بدی این گونه میشه. جناب بیرامند شما بفرمایید.
منم پیرو سخن دوستان، بحث اول از بحث مالی شروع میکنم.
من خب... یه چیزی رو قبل از اینکه شما بفرمایید عرض کنم که دانشجویان مالی یک دانشگاه نیستن. از دانشجوهای مختلفی رو ما دعوت کردیم که بتونیم صحبتاشون رو بشنویم، ولی لا اشاره ای نمیکنیم به دانشگاه. بفرمایید.
بله. به همون حالا پیرو سخن دوستان، بحث اول بحث پلاتو هاست که خب ما دانشجوی هنریم، در دانشکده هنر داریم درس میخونیم و قاعدتا باید در حد هفته یک جلسه بهمون پلاتو بدن، ولی متاسفانه خب پلاتوی به ما داده نمیشه، پس ما مجبوریم علاوه بر هزینه های شخصی زندگی، خورد و خوراک، خوابگاه، رفت و آمد، غیره و غیره و غیره، پول سر هم دیگه بذاریم و بریم پلاتو از بیرون بگیریم.
بسیار هم عالی. یه نکته که تو این وسط ما همواره شاهدش هستیم اینه که یک بحثی هم باز به خود شما برمیگرده، نمیخوام حالا مستقیم سه عزیزی که اینجا حضور دارم مخاطب قرار بدم، ولی خیلی از اوقات هم اتفاق میفته که هدف گذاری درستی دانشجو نمیکنه. یعنی خیلی وقت من اولا که دانشجویی رو میبینم که در ترمای آخر اصلا حتی دارن کارشناسی ارشد میخونه، ولی یک کار درست حسابی تا حالا انجام ندادن، گروه تا حالا تشکیل ندادن، لزوم داشتن گروه براشون احساس نشده، یعنی به این درک شاید نرسیدن که تا گروه نباشه نمیشه اتفاقی بیفته. و بعضا هم میبینیم کارهایی که میکنن یک مقدار چون هدفی پشتش نیست، ضعفای بیشماری هم هست. بعید میدونم دانشجویی گروهی تشکیل بده، از یک استادی بخواهد بگه میشه لااقل مثلا یک جلسه کنه ما به یک سر و شکلی رسید، بیا به ما سر به عنوان استاد مشاور در کنار باباش. کمتر میبینیم، نمیدونم شاید این غروری که برخی از دانشجویان دارن که فکر میکنن خودشون بتونن تمام کارا رو انجام بدن باعث این میشه، و این اتفاقا باعث سرخوردگی میشه. یعنی شما حساب کن 10 نفر رو با خودت جمع کردی، شما رو عرضه میکنم اون شخص رو دارم عرضه میکنم، و با این 10 نفر 6 ماه 4 ماه کار کرده، تش رسیده به اینکه هر جا میرن میگن این کار خیلی ضعیفه، نمیتونه قبول بشه، و اون بچه‌ها سرخورده میشن دیگه، سعی میکنن برن کنار، اصلا دیگه تو هیچ گروهی نمیان، چون میگن 6 ماه دیگه ما میخوایم وقت بذاریم به اینجا میرسه. یعنی من میگم نیمه پر و خالی لیوان رو با هم دیگه ببینید. چقدر حس میکنید که یه بخشی هم مقصر خود شما هستید، یه بخشی لااقل من در جریان هستم توی سالهای اخیر به عنوان کسی که سالها دارم معلمی میکنم، میبینم انگیزه های دانشجوی ذره کم شده. حتی دانشجویی که من یادمه روزی 10 بار به من تماس میگرفت، استاد من میخوام برم این تئاتر رو ببینم میشه جور کنی، میشه هماهنگ کنی، و من میگم توی گروه های اینترنتی که دانشجو هم هستم میذارم من 10 تا بلیت تئاتر این نمایشی که اتفاقا هر شب هم داره پر میره و نمایش مطرحیه هست، ولی میبینم مثلا یه نفر شاید زنگ بزنه بگه من میخوام برم این کاره رو ببینم. کسی نیستش که بیاد با هم دیگه دچار یک چالش بشیم تو کلاس، کسی نیستش که من ببینم واقعا داره کار نکه نباشه، میخوام بگم تعدادشون خیلی اندکه. چه اتفاقی افتاده لطفا رو این هم بگید. آیا اصلا قبول دارید صحبت های منو، یا اینکه نه اصلا میتونید نفیش کنید بگید این گونه نیست؟ اگر قبول دارید بفرمایید که دلیلش چیست.
بله کاملا درست میفرمایید، چون نمیشه همه چیز رو انداخت کردن مسئولین هنرهای نمایشی، تا یک جاییش هم مقصر خود ماییم، چون احساس میکنم که اون هدف رو گم کردیم و اون هدف گذاری که قبلا اساتید ما داشتن توی جامعه امروز ندارن، اون دغدغه رو ندارن نسبت به تئاتر، نسبت به سینما، نسبت به هر هنر دیگه ای، و به چشم در واقع اولویت ها عوض شده این وسط، و اولویت شده رسیدن به شهرت یا رسیدن به بس پول و اینها، و چون وارد تئاتر هم که میشن پول زیادی هم نداره کنار میرن و حالا به کارهای دیگه روی میارن خیلی هاشون، و اونهایی هم که میمونن واقعیت چون همه چیز رو به صورت کامل ندارن اون هدف خودشون رو کنار میذارن و به صورت خیلی سطحی دنبالش میکنن.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم. آقای جلالت شما؟
حرفاتون رو کاملا تایید میکنم استاد ارزم بزرگتون، که دقیقا خیلی یه سری از دوستان بازیگریمون هستن که خیلی به فردیت علاقه دارن، خیلی علاقه به این دارن که تنها کارشون رو انجام بدن، ولی فراموش میکنن بازیگری کار دست جمعی است، کار خانوادگی است، موسیقی تئاتر
نمایشی، بله تئاتر
کاملا کار خانوادگی است به نظر من، چون من تمام گروه های تئاتری که کار کردم واقعا خانواده‌ام میدن و دوستان خیلی عزیز من هستن.
حالا ممکنه تمریناتی باشه که فردی هم بشه انجام داد، ولی میخوای به محصول برسی، محصول
بله تنها واقعا شرایط سختیه، واقعا شرایط سختی، راحت نمیشه به هر نتیجه مطلوبی رسید از فردیت. بعد جدایی از این مورد، یک موردی بود که من میخواستم عرض کنم فراموش کردم، این که یه سری دانشگاه ها، یه سری از اساتید ما فراموش میکنن ما دانشجوی بازیگری هستیم و اون چیزهایی که باید و شاید و حس میکنم نمیگن، اینکه برای اینکه تئاترتون قبول شه باید نمایشنامه خوب داشته باشین، باید جایی برین که بتونید اونو اجرا کنید، بتونید ظرفیت سالن رو پر کنید، بازبینی چیه، داورهای بازبینی کیان، چه مواردی لازم